ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه با علی شمخانی در تهران دیدار کرد. شورای اروپا میگوید روسیه و ایران از فهرست قرمز پلیس بین الملل برای بازداشت مخالفان سیاسی سوء استفاده میکنند. و سوریه میگوید انفجار در نزدیکی فرودگاه دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این بخش خبری در عصر پنجشنبه هفته اردیبهشت. شورای اروپا اعلام کرد ایران و روسیه در میانه کشورهایی هستند که از فهرست قرمز پلیس بین الملل برای بازداشت مخالفان سیاسی سوء استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای اروپا روز چهارشنبه در قطعنامه‌ای با محکوم کردن این اقدام اعلام کرد شماره افرادی که توسط برخی کشورها از جمله روسیه و ایران در فهرست اعلان قرمز پلیس بین الملل جای گرفته‌اند ظرف یک دهه گذشته 5 برابر شده و به بیش از 12700 نفر رسیده است که بسیاری از آنان از مخالفان سیاسی رژیم‌های این کشورها هستند. اشخاصی که نام آنها در اعلان قرمز پلیس بین الملل جای می‌گیرد تحت پیگرد بین المللی قرار می‌گیرند. شورای اروپا به طور نمونه از مهدی خسروی، دبیر اجرایی شورای ملی ایران، نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی نام برده است که بر اساس درخواست ایران در اوت پارسال در ایتالیا بازداشت شد اما با دخالت رضا پهلوی آزاد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، انفجار بامداد پنجشنبه در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق ناشی از حمله موشکی اسرائیل بوده است. به گزارش سانا، اسرائیل با شلیک چند موشک از ارتفاعات جولان تأسیساتی نظامی را در نزدیکی فرودگاه دمشق هدف قرار داد و خساراتی به بار آورد. در این گزارش از صدمات جانی سخنی به میان نیامده است. منابع اپوزیسیون سوریه میگویند این انفجار در انبارهای مهمات حزب الله لبنان رخ داده است. انفجار مهیبی حدود ساعت 4 بامداد به وقت محلی در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق روی داد که صدای آن در شهر دمشق هم شنیده شد. وزیر اطلاعات اسرائیل بدون اینکه دخالت اسرائیل در این انفجار را تایید کند گفت این رویداد کاملا با سیاست‌های اسرائیل همسوست. او به رادیو ارتش اسرائیل گفت کشورش اجازه نمی‌دهد ایران سلاح‌های پیشرفته به حزب الله لبنان تحویل دهد و هرگاه اطلاع موثقی در این باره به دست آورد دست به عمل می‌زند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به کشته شدن مرزبانان ایرانی در مرز پاکستان گفت دولت اسلام آباد باید درباره نحوه حضور و عملیات به گفته وی گروهک‌های شریر در خاک خود پاسخگو باشد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه روز پنج شنبه در کانال تلگرامی خود نوشت جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری این موضوع از همه مجاری دیپلماتیک و سیاسی حق دفاع برای دفع شرارت را برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایرنا 11 نفر از ماموران مرزبانی نیروی انتظامی متشکل از 3 نیروی کادر و 8 سرباز وظیفه حدود ساعت 20 چهارشنبه شب 6 اردیبهشت ماه در منطقه مرزی چاهندو در میرجاوه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند. بر اساس این گزارش 3 درجه دار و 6 سرباز وظیفه در این حادثه جان باختند. برخی خبرگزاری های ایران از کشته شدن 10 تن خبر دادند. الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو طرف در این دیدار بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های میدانی و سیاسی در بحران سوریه تاکید کردند. در این دیدار علی شمخانی ضمن تاکید بر متحد بودن ایران به راه حل سیاسی برای پایان بحران سوریه گفت جمهوری اسلامی راه حل نظامی را در برابر گروه‌هایی که حاضر به کنار گذاشتن سلاح نیستند مؤثر قلمداد می‌کند. اما وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که 3 شهروند ایرانی که در شبکه تلگرام فعال بودند مجموعاً به 36 سال زندان محکوم و احکام زندان آنان در تاریخ 4 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است. این افراد در ماه‌های مرداد و شهریور سال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند. آنها اکنون در اوین هستند و بر اساس این گزارش در مراحل بازجویی و تحقیقات مقدماتی هم از دسترسی به وکیل محروم بودند. همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در تاریخ 21 فروردین ماه گذشته، سه شهروند 24 ساله به نامهای علیرضا توکلی، محمد مهدی زمانزاده و محمد مهاجر را هر کدام به 12 سال زندان محکوم کرد. این کمپین به نقل از یک منبع مطلع از وضعیت این افراد گزارش داده است که آنها در فیسبوک و تلگرام مطالب و کاریکاتورهای اقتصادی و سیاسی و عقیدتی پست می‌کردند و به گفته این فرد اتهام اصلی آنها به دلیل فعالیت در یک گروه بحث در شبکه اجتماعی تلگرام بوده است. اتهاماتی که برای این افراد در احکام صادره عنوان شده، اتهاماتی مانند توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب است. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس، به رادیو فردا میگوید چنین احکام سنگینی در کشورهایی با قوانین دموکراتیک برای جرایم جنایی صادر می شود.
در قانون ایران یک مفهوم کلی وجود آوردن به عنوان اقدام بر ضد جمهوری اسلامی یا امنیت کشور. این یک نوع مفهومی است بسیار کشدار و در دادگاه های انقلاب هم میدونید بیشتر کسانی هستند که اینها عامل اجرای سیاست نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات، امنیت سپاه و این نوع مراجع هستند. بنابراین در هر مورد شما اگر توجه بکنید، این درباره مدافعان حقوق بشر هست، درباره روزنامه نگاران هست، درباره هر کسی که در حال در ارتباط با گفتارش یا نوشتارش مورد تعقیب قرار میگیره به کار میبرند و خب احکام حبسی هم که صادر میشه دیگه الان چند ماه نیست، احکامی است که در کشورهای دموکراتیک مجازات جنایته. بنابراین با این سیاست فشار فکر میکنن که بتونن جبهی رو به وجود بیارن که تا اونقدر که میشه جلوی در حال رسانه های خبری و مبادله خبر رو بگیرن و خب متاسفانه در جامعه ایجاد جو وحشت بکنن.
این بار اولی نیست که فعالان شبکه‌های اجتماعی شناسایی و بازداشت و برای آنها احکام طولانی زندان صادر می‌شود. در اسفند ماه گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، به دلایل و اتهاماتی مشابه بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید
این انقلاب رسانه‌ای که در دنیا صورت گرفته و البته با وجود مشکلاتی که در تمام رژیم‌های دیکتاتوری برای مردم فراهم کردن، میتونند خبر رو بگیرند و در حال این مبادله خبر صورت بگیره، خب ایران هم مثل کشورهایی که برای ایران همیشه مدل بوده، به ویژه چین، روسیه، در صدر کشورهایی هستن که کوشش میکنن با اعمال فشار، با صدور حکم زندان و محکومیت مانع خبررسانی بشن. خیلی جالب که در این مورد بین دولت ایران، یعنی دولت منظورم آقای روحانی، و نهادهای امنیتی، شبکه‌های ضد امنیتی که وجود داره اختلاف نظر هست. از یک طرف دولت میگوید که ما هیچ گونه محدودیتی نمیتونیم قائل بشیم، از طرفی میبینید قوه قضاییه که همیشه اهرم فشار و متاسفانه ایجاد جو وحشت در جامعه ایران بوده، باز دستگیری عده‌ای و صدور این احکام در جهت ادامه این سیاست خفقان و ترور عمل میکنه و به این صورت یک نوع چالشی هم است با دولت آقای روحانی، به ویژه الان که در هفته‌های نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری است.
روز شنبه دوم اردیبهشت ماه، حسین اشتری، رئیس پلیس ایران، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا پلیس سایبری ایران که با نام پلیس فتا شناخته می شود، همه کانال‌های تلگرامی را در دوران انتخابات زیر نظر دارد و با آنچه که او کوچکترین تخلفی توصیف کرده برخورد خواهد کرد.
شنونده گزارشی بودی از همکارم شیرین فامیلی در خصوص صدور احکام سه شهروند ایرانی که در شبکه تلگرام فعال بودند. اما بنیاد مستضعفان قصد دارد مالکیت و مدیریت دو کاخ نیاوران و سعدآباد را بر عهده بگیرد. مدیریت کاخ‌ها و موزه‌ها در ایران در دست سازمان میراث فرهنگی است و همین موضوع چالشی را بین این سازمان با بنیاد مستضعفان به وجود آورده که کار را به دادگاه کشانده است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
کاخ موزه سعدآباد در دره سرسبز دربند، شمالی ترین و خوش آب و هوا ترین منطقه تهران و همینطور کاخ نیاوران، محل اصلی سکونت خانواده پهلوی در میدان نیاوران تهران که به دلیل فضای سبز و طبیعت چند هکتاری به تنفسگاه پایتخت معروف شدند، این روزها با کشمکش تازه‌ای روبرو شدند. دعوای حقوقی و قضایی که بر سر تملک و مدیریت این دو کاخ بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان مطرح شده، رأی دادگاه بدوی را به نفع بنیاد به دنبال داشته است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مؤسسه ای است که در مورد عملکردش فقط به رهبر ایران پاسخگو است. موضوعی که علاوه بر درگیری حقوقی سازمانی، صدای اعتراض بیش از 400 فعال معماری و شهرسازی را هم بلند کرده است. آنها در بیانیه رسمی اعلام کردند کاخ موزه ها بنا به ماهیت متعلق به میراث فرهنگی هستند. نامه یا بیانیه با امضای افرادی مثل محمد بهشتی، محمد حسن طالبیان و ایرج کلانتری. این 420 تن نوشتند بنیاد مستضعفان چه مزیتی بر سازمان میراث فرهنگی در مالکیت و بهره برداری از این دو کاخ موزه دارد؟ آیا برنامه هایی برای تبدیل کاربری یا استفاده های تجاری وجود دارد؟ موضوعی که محمد علی دادخواه، حقوقدان و پیگیر پرونده های قضایی میراث فرهنگی هم با آن موافق است.
بنیاد مستضعفان میتونه مالک باشه اما نمیتونه نگهداری بکنه، یعنی باید اگه درآمدی داره به اون بدن، حتی اگه مخارجی هم باره باید بپردازه. نگهداری و نظارت فنی بر چگونگی حفظ آثار تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی، همینطور که بسیاری از پل‌ها اموال عمومیه اما میراث فرهنگی نسبت به چگونگی حفاظت، نگهداری و داشت و برداشت اون نظر میده و کلیه سازمان‌های زیرآب باید از اعلام نظر میراث فرهنگی تبعیت کنند. اما از نظر شرعی ما یک قاعده در فقه داریم که میگه کل امر یرجع الی اصل. اصل در اینجا آیا بنیاد مستضعفان یا سازمان میراث فرهنگی، چه از نظر عقل، چه از نظر منطق، چه از نظر قانون و چه از نظر عرف، باید واگذار بکنن نسبت به ساختار چگونگی داشت، پرداخت و نگهداری این ابنیه تاریخی به میراث فرهنگی. به نظر من اقدام بنیاد مستضعفان باعث تخریب، رکود و آسیب به این بناهای تاریخی.
مدیر کل موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است برای بررسی مجدد رأی دادگاه بدوی اقدام می شود. او گفته است این کاخ ها نیازمند رسیدگی دائم هستند و مدیریت غیر تخصصی قطعا باعث آسیب این کاخ ها خواهد شد. به گفته او تملک کاخ های سعدآباد و نیاوران مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی شود. به گفته آنها این بنیاد معمولا اموال مصادره شده ای را مالک می شود که جنبه اموال شخص دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می آیند. پیش از او معاون میراث فرهنگی گفته بود کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و به استناد فرمان آیت الله خمینی در اسفند ماه 57 مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت قرار گرفته است. کاخ سعدآباد با 18 کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد از مراکز محبوب گردشگری ایران است. همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود 11 هکتار در شمال تهران جذابیت تاریخی و طبیعی فراوانی دارد. موضوعی که به گفته محمد علی دادخواه، حقوقدان، در تهران میتواند یکی از دلایل مطرح شدن بحث تغییر مدیریت آنها باشد.
با توجه به نوروز که تعداد استقبال کنندگان فراوانه و استفاده های متعددی که گاهی برای برگزاری برخی از مراسم داده میشه، این رخداد رو پدیدار ساخته.
با این حال بنیاد مستضعفان در واکنش به بالا گرفتن اعتراض‌ها به موضوع تغییر مالکیت این کاخ موزه‌ها، اطلاعیه‌ای را به نقل از معاونت امور حقوقی، توسعه و مدیریت و منابع منتشر کرده که گفته موضوع مالکیت این دو کاخ در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و بنیاد مستضعفان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می‌داند.
شنونده گزارشی بودید از آزاده اسدی درباره چالش بین بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران بر سر مالکیت و مدیریت دو کاخ موزه نیاوران و سعدآباد در تهران. اما بیشتر از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما کردیم، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید و در جریان تازه ترین و جدید ترین خبرهای ایران و جهان قرار بگیرید. یکی از تحلیل هایی که همکنونی که من با شما صحبت صحبت می‌کنم روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده تحلیلی است اقتصادی درباره وعده‌ها و بیانیه اقتصادی آقای محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران است، و آقای فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، نوشته و این وعده‌ها و بیانیه اقتصادی آقای قالیباف رو نقد کرده. دعوت می‌کنم شنونده ادامه ایستگاه پنجشنبه باشید از همینجا رادیو فردا.